عدد في هذه السورة بإسلامه لا يقتل النكاح السابق بل على صحته. تفسير كلام اینکه اگر ما در سابعیه قائل بشیم که از اهل کتاب نیست، که خیلی واضح هست حرمت نکاح با این، اگر شک کردیم که اهل کتاب هست یا خیر، عرض کردیم که مقتضای قاعده تحکیم عام در شبهات مفهومی دائره بین اقل و اکثر عبارت است از حکم به حرمت. چرا؟ به خاطر اینکه ما عموم تحریم نکاح کافره، مشرکه، کوافر رو داریم، مطلق کافر عام از کتابی و غیر کتابی این عموم رو داریم، لا تنکحوا المشرکات ولا تمسکوا بعصم الکوافر و نصوصی که من کرده، لیکن کتابیه از این نصوص من خارج شده به دلیل اون نص که دارد کرده روایت صحیحه مستفیضه. حالا نمیدونیم که آیا این مفهوم کتابیه، یعنی این سابعیه، جز کتابیه هستن یا نه. خب وقتی که نمیدونیم شبه مفهومیه میشه، بعضی ممکنه تو ذهنشون خطور بکنه که نه این شبه مصداقیه است، به خاطر این که ما در مفهوم عنوان کتابی که شک نداریم، در مفهوم لغت کتابیه. خب اگر از ما سوال بکنن که از کتابیه تعریف کلی کتابیه چیه، ما به راحت جواب میدیم که کتابیه عبارت است از هر کسی که ما به اصطلاح اهل کتب سماوی باشد، یا لااقل میگیم که بالاخره این کتابیه یهودی و نصرانی مثلا. خب حالا شک داریم که آیا این سابعه مثلا بنابراین مفهوم عام که برای ما روشن هست، این اصطلاح این مصداق داخل در اون هست یا خیر، شک در صدق کتابیه به این میکنیم، پس این میشه مصداقیه. این تباهم نادرستی هست و اصطلاح اصول وقتی که گفته میشد شبهه مفهومیه، هرگز مقصود این نیست که شبهه مفهومیه در لغت و مفهوم اون عنوان به حسب لغت، این مقصود نیست. مقصود این است که وقتی که موضوعی در خطاب و در دلیل میاد، موضوع حکم باقی میشد در لسان خطاب، ما مراد شارع را از این موضوع ندونیم چه اراده کرده. حالا این جهل به مراد شارع به اجمال یا ناشی از شبهه در معنای لغت هست، یعنی لغت این عنوان، این موضوع در لغت مفهومن برای ما معلوم نیست، مجمد استش، مردد هست، یا به خاطر اینه، یا نه به خاطر این که نمیدونیم که آیا مراد شارع از این عنوان جمیع افراد طبیعیش هست یا نه بعض از افراد طبیعیش مقصودش هست. افراد که عرض میکنم مسامحه هست، اصناف بفرمایید، بعضی از انواع یا اصناف این طبیعی مقصودش هست یا نه همه، یا در خصوص یک نوع یا سنفی ما شک میکنیم که آیا اینم مقصود از این عنوانی که موضوع واقع شده هست، شارع اینم اراده کرده یا خیر. مثل عذره که خب نصوص فرض کنید که من عذره، تحریم به عذره، وقت ما یقین داریم که این عذره مفهوم کلیش چی هست در لغت. خب عذره به مدفوع هر حیوانی غیر از پرنده، غیر از طائره، بقیه حیواناتی که هستن، حالا لااقل دواب کلن، این گفته میشد عذره. این در لغت معلومه، در بحث معنای لغوی کسی اختلاف نداره مفهومش رو، ولی نمیدونیم شارع آیا خصوص عذره انسان رو اراده کرده به خاطر کثرت استعمالش در نصوص که در جای دیگه عذره انسان اراده شد، یا نه عمی از عذره انسان و حیوان رو اراده کرده. هر جای دیگر، یعنی من به شما اینو بخوام بگم که شبهات مفهومی اغلب از این قبیلن. این که ما در مفهوم لغوی شک داشته باشیم کمتر هست. همه اینا میشه شبه مفهومیه که ما نمیدونیم که این موضوعی رو که شاعر در خطاب اخذ کرده مراد او از این موضوع چیه، مراد او از این موضوع آیا اون همون معنای لغوی هست، توجه ندارید، آیا مراد شاعر از اون موضوع همون معنای لغوی هست یا خیر یک معنای ضیقی رو، یک بعضی از اصنافش رو و انواعش رو اراده کرده، کدوم مرادشه؟ اینا میشه شبه مفهومیه. بلکه که بعد بنادم فکر میکنن که مصداقی نه، مصداقی نیست. مصداقی فقط اونجاییست که ما بعد از اینکه مراد شاعر رو فهمیدیم که از عذره خصوص عذره انسان هست، خب عذرهی در خارج هست، نمیدونیم این عذره الان از قبیل عذره انسان هست یا عذره انسان چی آقا نیست. به خاطر همین است که در شبه مصداقی تمسک به هیچی که از دو خطاب عام مخواست حجت نیست. چرا؟ برای اینکه گفتن که هیچ خطاب متکفل اثبات موضوع خارجی خود چی آقا نیست. شبه مصداقیه به این معنا هست. در مقام اگر شبه مصداقی بخوایم تصویر بکنیم در مورد سابعیه، عرض کردم اون دیروز که به این که مثلا یک شخصی در همسادگی ما اومده مدتی زندگی کرده، مردم راجبش چیزایی میگن از عقایدش، یکی میگه آفتاب پرسته، یکی میگه شیطان پرسته، یکی میگه ستاره پرسته، یکی میگه گاو پرسته، خب خلاصه چیزای مختلف گفته میشد. حالا ما هر جهتی شک کردیم که این آقا واقعا داخل در همون عنوان سابعیه‌ای که ما تعریفش رو میشناسیم است یا خیر، در خصوص این مصداق شک داریم که او داخل در اون هست یا خیر، میشه مصداقیه. در مقام شبه مفهومی است برای اینکه نمیدونیم که آیا این سابعه با توجه به اختلافی که در تعریف داره به گونه‌های مختلف، به خاطر این اختلاف شدید در تعاریف که دیدید تاب جواهر شیخ انصاری شاید بلغ به 18 قول نقل کردن، ما شک میکنیم که آیا این کتابیه که از مضمون روایات استفاده کردیم، ولی اینکه نصرانی یا یهودی اومده، نصرانی و یهودی اومده، اما از مضمون این نصوص ما کتابیه رو وقتی استفاده کردیم، آیا این سابعیه بما له من مختلف التعاریف هل یندرج تحت عنوان کتابیه ام لا، یعنی هل اراد الشارع فی هذه النصوص مثل مجوسیه سابعیه رو همچنین، یعنی از این کتابیه‌ای که موضوع تحریم نکاح واقع شده است در این نصوص، این کتابیه آیا مقصود شارع چیه؟ فقط خصوص یهودی و نصرانیه؟ یا اهم از این دو بند مجوسی هست؟ یا نه اهم از هر سه و سابعی هست؟ به خاطر اون اختلافی که در تعریف سابعی شده میشه مفهومیه. مختصر قاعده من در شک عرض کردیم که رجوع به عام هست، به عموم تحریم هست. علی‌ای‌حال سابعی اولا قلیل جدوا هست امروزه، حالا ممکنه جایی سابعی پیدا بشه، ممکنه بعید نیست، ولی خب خیلی کم اطلاعش کمه، وقتی که خب الان بعید نیست باشن، الان ستاره پرستان ممکنه باشن، خلاصه حالا موش پرست و گاف پرست و اینا که همه هستن که خب اینا ممکنه باشن. بله خب دیگه نه، چون در معناش دقت کنید، چون در معناش اختلاف شده خیلی
مختلف ارزش نداره. اون کسی که الان موجوده میره ازش میپرسن شما که به چه دینی ملتزم هستی، به یهودی، به نصاری، میگه من به نصاری،
علا فرض این که بگد هم من ستاره پرستم بازم شک میکنی. چرا؟ دقت کنید آقا، دقت کنید، ادامه ندید، یک سوال کردید جواب رو فقط بگیرید. علا فرض این که بگدم ستاره پرستی شک کنیم، چرا؟ به خاطر اینکه اصلا خود این سابعیه درش معناش مشکوکه، سابعیش اختلاف کردن چیه، به خاطر این اختلاف گفتم شک میکنیم که داخل در کتابیه میشد یا غیر، اصلا این شک به خاطر همون مفهوم و تعریف خود چی است آقا؟ سابعیه است. از این جهت چی بدانیم که ستاره پرست یا نیست؟ ما نمیدونیم اصلا خود ستاره پرست داخل در عنوان اصطلاح اون سابعیه میشد، اصلا سابعیه کی هست، کیه؟
مهم نیست که ما بدونیم یا ندونیم، مهم برامون اینه که احراز کنیم طرف خارجی ما اهل کتاب.
بله
همین، ستاره پرستان پس اهل کتاب نیست، نمیشه باشه دیگه.
بله اگر
شما داخل در سابعه میشه اصلا اهمیتی نداره،
کلی سابعه چون در مفهومش اختلاف ما شک میکنیم، اما خصوص این مورد جزئی اگر بدونیم به قول صاحب جواهر بس بسیگی داره که اینطور علم داشته باشیم که آیا از اهل قبلتین هست، فل جمله، حالا ولو اینکه در فروع بلکه در اصول مخالف باشد، فل جمله از اهل قبلته نساب میشد. اگر این رو در خارج احراز کردیم، خب حق با صاحب جواهر میشد، این داخل در چی میشه؟ کتابی میشه. اگر نه این رو احراز نکردیم، شک کردیم، البته در خصوص جزئی این همون شبهه مصداقیه میشد. دازه توجه فرمودید، شبهه مفهومیه به نحو کلی هست، یعنی کلا ما در عنوان سابعیه، نه اینکه موضوع خارجی، اگر موضوع خارجی بشد که داخل در شبهه مصداقیه باشد. تازه گفتیم که در خود این سابعه، عنوان سابعیه، عنوان کلیش، ما الان فقیه در مقام فتوا موضوع جزئی خارجی رو کار ندارد هرگز. فقیه در مقام فتوا رو عنوان بحث میکنه که این عنوان اصلا چی هست. توجه فرمودید، در این عنوان چون مشکوک و مردد هست، از این حیث شک میکنیم که خب این عنوان سابعه، اگر همونی که صاحب جواهر گفته که اهل قبلتین باشد و معلوم اختلاف این فلفرو داخل در چی میشد؟ آقا بفرمایید، داخل در کتابی میشد مثلا. اگر نباشه از این قبیل، از گونه دیگری که اونا گفتن باشد، از کتابی چی میشه؟ آقا خارج میشد. خب حالا این است یا اون مردد میشه؟ شک میکنیم. خلاصه اینکه کلی عنوان سابعیه آیا داخل در فقیه میتوند فتوا بدهد به نحو کلی که سابعیه، آقا به نحو کلی سابعیه به اصطلاح جزء ازدواج با او جایزه، با من کتابی بده احراز بکند؟ وقتی خود فقیه شک بکند، ما کلام در اون شکه، در مفهوم خود سابعیه مردد شدیم، اون وقت میشه شبه مفهومیه و نمیشد به نحو کلی بگیم که آقا یجوز و نکاح و سابعیه، یجوز و نکاح و رجل المسلم مع سابعیه به نحو مطلق کلی، اینش نمیشه فتوا داد. بله، خب یک جای دیگری هم محل کلام شد اینجا در خصوص همین سابعیه، و اون است که اگر حالا تو این حربی و ذمی سابعیه فرقه، شهید ثانی در مسالک گفته که فرق نیست، بالاخره عنوان سابعه است و سابعیه است و این دیگه دارمدار این عنوان هست، حالا چه ذمی باشد چه حربی باشد. مرحوم صاحب حدائق اشکال کرد به ایشون، گفت نه این درست نیست، ما علاوه فرض این که در این نصوص استفاده کردیم که کتابی اگر ذمیه باشه جایزه، دیگه خب در سابعیه هم همین طور دیگه. توجه فرمودید، فرق نمی کند که. ما هم اینجا عرض میکنیم که این مبنایی هست این مطلب، اگر در اون اقوالی که اختلاف شده بود در حکم نکاح مسلم، رجل مسلم با کتابی، یا اختلافی که شده بود، چند قول بود دیگه، یکی از اون اقوال تفسیر بین ذمیه و حربیه از کتابیه بود، اگر ما این قول رو اونجا پذیرفتیم، خب پس ما میدانیم که در حتی کتابی تفسیر ذمیه و چی آقا؟ حربیه. خب این سابعیه رو هم علاوه فرضی که گفتیم که کتابی هست، تازه تفسیر باید بدیم، نوبت به تفسیر میرسد بین حربیه و چی آقا؟ ذمیه. اما اگه گفتیم که این کتابی نیست، کافره، مشرکه، غیر کتابی است، نوبت به این تفسیر میرسه آقا؟ خیر، نمیرسه، مگر اینکه اونجا باز تفسیر رو به گونه دیگری بدیم. چگونه بدیم؟ بگیم نه این تفسیر اصلا در محدوده کتابیه نیست، کلن کفار تفسیر است بین ذمیه و غیر ذمیه. اگر این تفسیر رو اونجا اثبات کردیم، اینجا قطعا در خود سابعه مطلقا باید تفسیر بذاریم بین ذمیه و چی آقا؟ غیر ذمیه. ولیکن مبنای تحقیق همین بود که در گذشتیم قبلا، که آقا کلن اهل کتاب بلا فرق و تفسیر بین ذمیه و غیر ذمیه، ازدواج با اینا حرام هست، فضلا از سایر کفار غیر اهل کتاب. فقط تفسیر رو به حسب دائم دادیم و به حسب چی آقا؟ متعه. در مقام آیا همین تفسیر دائم و متعه رو میتونیم بدیم؟ جواب این است که علاوه فرض این که اطمینان پیدا بکنیم، حجت قائم داشته باشیم، مثل صاحب جواهر به این که این صابه از اهل کتابن، ملحق به اهل کتابن، تفسیر بین دائم و مطهر چی آقا میدیم. و الا اگر بگیم نه از قبیل اهل کتاب نیستن، یا شبهه داشته باشیم و شک داشته باشیم که از اهل کتاب هستن یا نیستن، در این فرض باید بلا تفصیل بین المتعه و الدوام ولا بین الذمیه و الحربی مطلقا باید حکم چی بکنیم آقا؟ تحریم بکنیم. بله، حالا خیلی خوبه که این کلام صاحب حدائق رو که اشکال میکنه به استاد مسالک بخونیم که این در این اشکال به چه نقطه ای اتکا میکنه، چه اشکالش، لم اشکالش در چی هست. عبارتش اینه، ایشون دارد که الظاهر بعد ما ذکره قدس سره، یعنی ذکره الشهید فی المسالک، من الشمول للحربی فی هذا الحکم. او گفته که شامل حربی میشد در اینجا، یعنی قول به جوازا شامل حربی میشد در سابعیه مطلقا. کسانی که قول به جوازن کتابی میگن فرقی بین حربی و ذمی ندارد، کسانی که قول به تحریم بشن باز فرق بین ذمی و حربی چی آقا ندارد. در اونجا اینجوره، فانه و ان کان الامر كذلك من حيث الاطلاق، بله هر حق با شهیده، چون عنوان سابعیه درش حربی و ذمی اختیارها نشد مطلق، الا ان حکم الحربی لما کان انما هو القطع و الدخول في الاسلام فشد الوثاق فاما منن بعد و اما فداء، در آیه شریفی که امرش دائر است بین قتل و بین اسلام، الا ان حکم الحربی لما کان انما هو القتل و الدخول في الاسلام کتابیا او غیر کتابیا، حربی دیگه فرق نمی کنه کتابی باشد یا چی آقا غیر کتابی، چون اینجوره وجب تخصیص الحکم غیر الحربی، حکم رو باید ما اختصاص بدیم به غیر حربی، یعنی اگر جواز اینجا گفتیم باید اختصاص بدیم به ذمی دیگه، حربی رو که اگه صابیه باشد ولی او اهل کتاب هم باشد نمیتونیم قول به جوازش رو قائل بشیم، یعنی و الا لجاز نکاح الحربیه من غیر اهل کتاب، و الا باید کلا ما اختصاص به صابیه نداره، اصلا نکاح حربیه رو از غیر اهل کتاب جایز بدانیم، لان الجمیع واحد من حیث الاحکام ما انه لا یقول بهی، در غیر صابیه میتونی حرفی روشون قائل نیست، الا ان بعض روایات المسئله تتضمن تعبیر به ذمیه که روایت منصور ابن حازم و روایت هشام، این داره کم کم در همون قوله که تفسیر بین ذمیه و غیر ذمیه است دلیل اونا داره اشاره میکند که یعنی معید این است که ذمیه جایز هست نه غیر ذمیه، یعنی یا به خاطر اینکه اصلا حربی از موضوع خارجه به همون دلیلی گفته، یا به قرینه این نصوصی که الان اشاره کرده این موضوع جواز چی هست و خصوص ذمیه است، نه اینکه کسی که قائل به جواز نکاح اهل کتاب باشد و بنا بذارد که این صابه از قبیل اهل کتاب است اون وقت بگد که مطلقا چه حربیه چه ذمیه صابه جایز است، این رو نمیشه گفت، بلکه باید ما حربیه رو از گور خارج بکنیم، فقط جواز رو اختصاص بدیم به صابه ذمیه. اشکال بکنه ولی عرض کردن خدمت شما، ما باید نگاه بکنیم برگردیم به همون وجوهی که اقوالی که اونجا بود، در اونجا چند قول بود، یکی از اون اقوال تفسیر بین ذمیه و به اصطلاح حربیه بوده، عرض کردیم اونجا فرقی ندارد، اهل کتاب موضوع تحریمه در نصوص ثابت نشده، نصی که اثبات بکنه تفسیر رو نه ثابت نشده، اصلا یک دونه نص بلو غیر صحیح هم وجود ندارد تفسیر بده بین ذمی و حربیه، مگر اینکه اینا و قرائنی بعضی از نصوص چون موردش ذمیه هست اینا خیال کردن که این در واقع برمیگرده به تفسیر بین ذمی و چی آقا اون مورد اون نصوص بعضی ذمی هست، نه اینکه این مورد مگر دلیل میشد که اون مفهوم داشته باشد، توجه فرمودی؟ حتی اگر سوال یا موضوع هم در کلام امام هم ذمیه بیاد باز اثبات حکم لموضوعین لا ینفی عما عداه، توجه فرمودید؟ بله بفرمایید.
وارد به جواز موضوعه در کتاب ما به
ولی دیگه قائل نیست، اینا دو دستن. اونایی که قائل به فرق بین ذمی و غیر ذمی هستن در همین اهل کتاب تفصیل میذارن، ولی اونایی که مطلقا قائل به تحریمن در به اصطلاح اهل کتاب بین دوام و متعم فرق نمیذاره، مثل صاحب حداق اونجا مطلقا گفته، اونا فرق بین ذمی و غیر ذمی چی آقا نذاشته. اونایی که قائل به جوازن مثل صاحب جواهر، خب قطعا ایشون به عنوان اهل کتاب جایز میدونن، عنوان جواز اهل کتاب هست، فرق بین حربی و ذمی هم چی آقا نداره، چون در تفسیرش نیومده تفسیر بین ذمی و حربی. بله ما هستیم و دلیل مقتضای تحقیق همونیست که خدمت شما عرض کردیم، خب اثبات کردیم قبلا، اونی که دلیل داریم تفصیل بین متعه هست و چی آقا دائم، بقیه تفاصیل دلیلی برش نیست. این همون کلام در سابعه هم میاد، اگر سابعه از اهل کتاب باشد، اگر نباشد که مطلقا حرام هست، اگر شکم بکنیم که عرض کردیم. این دلیل نمیشه، نه این دلیل نمیشه، بستگی دارد که ما از اون نصوص موضوع جواز یا حرمت نکاح ربطی به این قضیه ندارد، اون ما باید تابع اون دلیل باشیم. توجه فرمودید، از نصوصی که در مقام تشریع حرمت یا جواز نکاح هست اون. بله خب یه نکته اینجا هست که در اینجا مراد از اهل کتاب چی هست. بیان خوبی دارد مرحوم شهید که آقا اهل کتاب که در نصوص گفته میشه فقط یهود و نصاراست، دارد و انما اختص اهل الكتاب باليهود والنصارى دون غيرهم ممن يتمسكون بكتب الانبياء كصحف شيف ادريس ابراهيم عليهم السلام او بالزبور ان الكتب لم تنزل عليهم بنظم تدرس و تطلا، یک کتاب منظمی نبود که قابل دراسه و تلاوت بوده باشد. توجه فرمودید، لذا به اینا اهل کتاب نگفتن، به خاطر این جهت یک کتاب مدونی نداشتن، پیامبرانشون نیاوردن. و انما اوحی الیهم معانیها و قیل انها کانت حکما و مواعظ، اصلا احکام شرعی رو متضمن نبود، فقط پند بود و نصیحت و احکام مواعظ. ولم تتضمن احکاما و شرائع و لذلك كان كل خطاب في القرآن لأهل الكتاب مختصا بهالتين الملتين، بسیار حرف متین، حرف درست و حق با ایشون هست. اهل کتاب، قل یا اهل کتاب که گفته میشد همون یهود و نصاراست، به همین دلیل گفتن و به قرینه کثرت استعمال همشون اشاره نکرده، میکرده لازم بود، چون هر جا که در قرآن اهل کتاب گفته میشد ما وقتی که موردش رو روایاتش رو نصوصش رو میبینیم مقصود فقط همون یهودشی هست آقا نصارا هست، این کثرت استعمال به حسب علم و اصول صناعت اصول دلیل هست در واقع، بقیه مطالبی که ایشون گفته همه فلسفه است، دلیل نمیشه. توجه فرمودید از باب وجه و حکمت قضیه است، اون دلیل خود کثرت استعمال هست که ظهور میاره. خب نکته بعد که خب از مسائل مهمی هست خیلی خیلی و خیلی هم مبتلا به بسیار مسئله مهم این است که آقا اهل کفر نکاح دارن خودشون با هم، حتی با مادر با خواهر داشتن، الان داشتن نشته باشن فی الجمله در روایت داره که داشتن قبلا. راوی میاد یک اصطلاح کافری رو دشنام میدن، از این فرمان مه ساکت شد چرا دشنام میدی، گفت این با مادر خودش ازدواج کرده نکاح کرده، گفت چرا اشکال، این در دین خودشه، هر کس در دین خودش محترم هست. غرض این است که از نصوص استفاده بشه که غیر مسلمی غیر ملل و نهر کفار نکاحشون در اسلام محترم، اما وقتی که مسلمان شد این زوج باید دو قسم بشه اینجا، یکی این که در دین خودش گاهی نکاحی که می کند در اسلام مشروعه، منطقه در کیفیت عقد و در کیفیت اصطلاح ایجاب قبول و در این جهات شرایط خصوصی ها فرق می کند، با زن اجنبی ازدواج بکنن، هیچ نسبت نه خواهریت دارد نه مادریت دارد نه محارم دیگه، اتفاق فرمودی. اما گاهی نه، ازدواج اسم محارم خودشه، به مجرد که اسلام بیاره این نکاح میشه باطل، خود به خود باطل میشد. اما اون نکاح چی؟ نه اسلام بیارد اون نکاح به قوه خودش چی است آقا؟ بله؟ باقیه. بله، روایاتی هست من جمله این روایت صحیحه از عبدالله ابن سنان قال قذف رجل رجلا مجوسیا عند ابي عبد الله عليه السلام فقال ما فقال الرجل فقال الرجل انه ينكح امه واخته فقال عليه السلام ذلك عندهم نكاح في دينهم. سيدي ابي بصير كل قوم يعرفون النكاح من السفاح من السفاح فنكاحهم جائز. هر قومی که بالاخره نکاح مشروع در میانشون باشد و نکاح نامشروع غیر مشروع زنا که اون رو ممنوع بدونند و این رو جائز در مقرر و قانون دین خودشون، نکاحشون از اسلام محترمه. بله، متن تحریر رو ملاحظه بکنید. العقد الواقع بین الكفار لو وقع سیئن اندهم و علا طبق مذهب هم یترتب علیه آثار صحیح اندنا سوا اون کان زوجان کتابیین او وثنیین او مختلفین، فرق ندارد حالا کتابی باشن مشترک غیر کتابی باشن یا هر دو، یا هیچ فرق نمی کنن. حتی انه لو اسلما معن دفعتن اقر را علا نکاههم الاول، یعنی اگه یه دفعه هم با هم مسلمان بشن اون نکاح اولشون رو اسلام تجویز میکنه، تا اینکه عقد کردن ولم یحتج الى عقد جدید، عقد جدیدم چی آقا؟ نمیخواد. بعد استدلال کردن به اون نصوصی که مکه رفته بودن مدینه رفته بودن مسلمین با رسول خدا، خب این زناشون بین مشتکین بودن دیگه، توجه فرمودید، گفتن که وقتی که این مسلمان می شد اون ملحق می شد اون زن از مکه بعد از مدتی به شوهر خودش، دیگه سیره رسول خدا بود که هرگز به اینا نمی گفت عقد جدید بخونی، همون رو اقرار می کرده. در نصوص هم هست، می آیم بخونیم الان. بله، مقتضای قاعده هم همین است که وقتی که نکار و اسلام جائز می دوند که این طبق این روایتی که خوندیم این است که خب الان که اون نکار کرده بودن در اسلام که این نکارشون ممنوع که نیست، فرض اینه باید از اون قسمی باشد که فی نفسه در اسلام نکاح محرم چی آقا؟ با محارم نباشد. الان کلام ایشون در این موضوع ملاحظه می‌فرمایید که در این قسمته، و الا اگر اون نکاحی کرده بود محرم بود با محارم بود که با اسلام آوردن اسلام این تنفیز نمی کند، در جا حکم به ابطال می کند. بله، ولذا دارد که نعم لو كان النكاح مشتملا على ما يقتضي الفساد فساد ابتداءا واستدامة كنكاح احدى المحرمات عينا او جمعا جرى عليه بعد الاسلام حكم الاسلام. بعد اینکه مسلمان شد حکم اسلام برای چی میشه؟ جاری میشد که به خاطر همین جهت. مسئله بعد این است که حالا اگر چنانچه بله
دلیلش
به خاطر اینکه ما از نصوص فهمیدیم که اسلام اون نکاح قبلیشون محترم دانسته، معنای احترام این است که دیگه عقد جدید نمیخواد، مفهوم و معنای احترام اینه، توجه فرمودی، معتبر کرده اون رو، اعتبار اینه دیگه. بله، از این استدلال میشه اب ندارد، همون نکاح در زمان کفرش که اسلام معتبر کرده الان که اسلام مسلمان شدن به احترام خودش باقیه، اولا به احترام است اون نکاح الان که مسلمان شدن، مگر اینکه این نکاح به عنوانی در اسلام چی باشه آقا؟ حرام باشد. بله، به عنوانی اگه حرام نباشد اسلام که به نکاح اینا احترام گذاشته بود که این اعتبار به قوه خودش اولاست که باقی باشد بعد از اسلام.
این اصلا اولویت معنا نداره، میگن چون در دین خودشون با هم ازدواج میکنن مانع نداره، وقتی به دین ما در میاد باید ازدواج به سبک دین اسلام باشه.
اگر چنانچه بخوایم بگیم که باید به سبک اسلام باشه الان، یعنی معناش اینه، مفهومش اینه که فرع بر عدم اعتبار نکاح قبلیشونه،
معلوم نیست دیگه در زمان خودشون بوده،
نه
مثل
باشه اصل اعتبار نکاح اینها مختزاش این است که این اعتبار باقی باشه، معنای اعتبار اینه. بله بله
موضوع اصلا عوض شده، رفت نداره اون نکار در حال کفر، این الان خود استدامه نکار
اولویت دیگه. وقتی که در حال کفر نکاح صحیح باشد
برای خودشون
اسلام بگه صحیحه،
مثل شرب خمر.
بله
اگر کافری شرب خمر
خب در اسلام حرام شرب خمر
خرید و فروش کنه، نزد خودشون محترمه.
بله اون چون در اسلام حرامه، ولی این نیست. این مطلب رو نمیدونم متوجه شدید یا خیر. این مثال معنی فارقه، چون در اسلام اون حرامه، اما این نکاح به عنوان اولی حرام که نیست در اسلام، نیاز به یک سبب دارد. این سبب رو هم فرض نیست که شارع معتبر دانسته از قبل. تمام شده. این قضیه اقرار به لفظ اگر کرده باشن یا اماره ای باشد که علم پیدا بکنیم که اینا در دین خودشون نکاح مسئول دین خودشون کردن کافیه، ولو اقرار لفظی نکنن، بس گاهی به قرائن علم حاصل میشد اونم کافیه، فرق نداره. مقصود است که باید ثابت بشد که اونا در دین خودشون نکاحی داشتن آقا مشروع داشتن، و این نکاح در اسلام نکاح محرم چی آقا نیست. همین بعد بعد همین بعد اسلام داریم میگیم دیگه. لو اسلم زوج کتابیه بقیا علی نکاح من اول، اگر زوج کتابیه مثلا نامزد نکاح اولشون صحیحه، نصوص داریم. اما اگر عکسش باشه چی؟ خیر، باطل میشه. یعنی اسلمت زوجه مع بقاء الزوج علی کفرهی علی اون کفر کتابی خودش، ولو کتابی هم باشد نکاح باطل. اجماع بود دیگه، قبلا گفتیم دیگه اجماع قطعی هست. خود این نصوص هم بعضیش دلالت داره به این مطلب علاوه بر اجماع، توجه فرمودید. ولی اگر این زوجه کتابیه نباشد، وثنیه باشد، مشرکی باشد، غیر کتابی، زوج مسلمان بشد، اینجا ندیگه. در این صورت این به مجرد این که زوج مسلمان بشد، این نکاح در واقع باطل میشه. اگر اون زوجه در حال عده باشد، خب باید صبر کرد تا اینکه عدهش منقضی بشد. اگر زوجه هم مسلمان شد که فبها و الا کل نکاح میشد باطل، به خاطر اینکه اون زوجه الان مفروض کلامی است که کتابی نیست دیگه، مشترک هست. نصوص رو میخونیم ببینید. اینی که گفتم مسلمات اجماعیات، بین فقها اختلاف نیست، علاوه بر این نصوص استدلال میشد، از این هم استفاده میشد. اینی که الان دارد شیخ انصاری، ولو اسلم زوج المرأة الكتابية والمجوسية بقي على نكاح وان لم يدخل بغير خلاف، ولو اینکه دخول نکرده باشد بغیر خلاف بین العلماء حتی المانعین، چون اگه دخول کرده باشد قطعا این صحیح هست، با در صحت خودش باقی هست. حتی المانعین من نکاح کتابی، حتی اونی که نکاح کتابی رو جایز نمیداند، حرام میداند ابتداعا، اینجا رو چی آقا میگه صحیحه، چون نکاح از قبل بوده بین این زوج و بین این زوجه کتابیه. خب حالا که این زوج مسلمان شد، اینجا فرق میکند موضوعش با این نکاح ابتدایی با کتابیه. اونجا اونش رو نصوص دلالت دارد، ولی اون نصوص نمیتواند اینجا رو اثبات بکند. اینجا به خصوص خودش نص دارد، علاوه بر این اجماعاتی که الان اینجا عرض کردیم، از فقهای مختلفی آوردیم. بله نص اینه، صحیح عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان قال سألت عن رجل هاجر و ترک امرأته مع المشرکین، هاجر مع النبی الى المدینه، المهاجرين والأنصار، ثم لحقت به بعد ذلك، بعدا اون زنش از مکه ملحق شد به مدینه و او آمد وصل شد. ایونسکها بالنکاح الاول، میتونه با همون نکاح قبلی رو داشته باشه، او تنقطع عصمتها، یا اینکه نه چون او باقی بود بر کفرش، این زوج مسلمان شد، مهاجرت کرد، هجرت کرد، مسلمان شد، به همون هجرت او اسلام و اون زوج قبلی، اون نکاح قبلی باطل شد. چیه هو؟ قال بعد یمسکها به امرأته، نگاش داشته باشه زنشه. سعی منصور سألت و ابو عبدالله علیه السلام، بله حالا این رو بخوریم الان بس نوبت دوم میرسیم. جناب علی چی فرمودید؟ ببینید مسئله این است، دقت کنید، مسئله این است که اگر یک کافر و کافره توجه فرمودی، حالا زوج رو شما فرض کنید امن از کتابی و کافر غیر کتابی، زوج رو زوجه چی آقا؟ کتابیه. زوجه با زوجه، زوجه کتابیه با زوجه چی آقا؟ امن از کافر مطلق یا اینکه کتابیه. این دو نفر با هم زن و شوهر بودن، این زوج مسلمان شد، حالا چه اسلم عن کفر المطلق او اسلم از اون کفر کتابیش فرق نداره، در اینجا اجماع قائم است که این نکاح قبلی صحیحه. اجازه بدید، این نکاح قبلی چی است آقا؟ صحیحه. بله این زوجه، این زوجه کتابی هم زنشه. حتی اون کسی که ازدواج به کتابی رو حرام میداند ابتداعا، اینجا میگه چی است آقا؟ صحیح. خب در مورد هجرت هم همینجور بوده، اونایی که با رسول خدا هجرت کردن کافر مطلق بودن قبلا، ممکن بود توشون کتابی هم بود، اهم بودن. اینا که هجرت کردن اینه مسلمان شدن، در حالی که اون زوجهشون از اهل کتاب بود، اسلام نیاورد. نه دیگه، این دیگه نشود. وثنیه کجاش نوشته بود؟ دقت کنید، این که در اینجا گفته جائز هست، با توجه به این که اجماع قائم هست بین همه فقهای ما، اجماع قطعی مسلم بلا اختلاف حتی من احده، به این که اگر زوجه غیر کتابی باشد، کافر باشد، نکاح باطله. توجه فرمودید؟ لذا این نص قطعا هم میشد به این که اون امرأه کی بود آقا؟ کتابیه بوده. بله، لذا به این استدلال کردن. روایت منصور رو میخونیم ببینید. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مجوسی کانت تحته امرأتون علی دینه. مجوسی بوده، خب مجوسی هم الحق کتاب شده دیگه، در نصوص اومده بود دیگه. بله، فا اسلم و جا این یا اون مسلمان شدن، یکی راوی کلی زال میکنه. قال علیه السلام یندر لذالک انقضاء عدتها، فان هو اسلم او اسلمت قبل ان تنقضی عدتها فهما علی نکاح الاول، و ان هی لم تسلم، این زنه حتی تنقضی العده فقط دانت بینه. اما اگر تو بعد از انقضاء عده مسلمان نشد، این دیگه جدا میشد. یعنی اگر چنانچه این زن تا بعد انقضاء عده مسلمان نشده، صبر میشه. این عبارت اینجا دارد که و ان هی لم تسلم حتی تنقضی العده فقط بانت من، اگر اینجا مسلمان نشد این جدا میشه ازش. این روایت برخلاف اون روایاته، ولیکن در مورد مجوسی هست، اتفاق داشته باشی. لذا در مورد مجوسی این رو باید برخلاف میگن، در اونجا نه. ابن مسلم ان اهل الكتاب، از امام باقر السلام، بله لم تسلم، بله اسلمت، بله لم تسلم، ان اهل الكتاب و جمیع من له ذمتون اذا اسلم احد الزوجین فهما على نکاحهما. خب این روایات رو من خدمت شما عرض بکنم که اگر چنانچه زن مسلمان شد، مرد به کفرش باقی مونده، اینجا اجماع قائم هست که این نکاح صحیح نمیشه. فلذا ما به اجماع از اطلاق بعضی از این نصوص چیکار میکنیم آقا؟ رفعیت میکنیم. این نص در موردی که اصحاب باز اتفاق کردن بر صحت نکاح کجا هست؟ همون اولی، اونجایی که زوج مسلمان بشد و زوجه به کفر کتابیش باقی بوده باشد، نه وثنی. در عبارات اصحاب در معقد اجماع همین اومده بود که خدمت شما خوندیم.
اذا اسلم الزوج الكتابيه فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول او بعده بلا خلاف اجده بل في المسالكه و غيرها الاجماع عليه. این کلام کیه؟ صاحب جواهر هست. با این اجماع ما رفعیت می کنیم از اطلاق این نصوص در خصوص معقد اجماع. در غیر معقد اجماع این نصوص باید چیکار بکنیم آقا؟ عکس می کنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.